وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم ولادت پر برکت و با فضیلت آقا امام عسکری از طرف همه این جمع به محضر مولامون ارباب عالم هستی بقیت الله الاعظم مبارکات. خداوند به برکت این روز فیض عظیمی شامل حال این جمع بفرماید. و اما بس سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه درباره شک در تحقق نجاست اخف و اشد فرمودن که واجب است اجراء حکم اشد. اگر کسی یقین داشته باشد که ثوبش متنجس شده است شک بکند که به دم متنجس شده است یا به بول، حکم اشد را باید اجرا کند، یعنی تطهیر مرتین. دلیل بر این مطلب استصحاب بود که گفته شد. سید الاستاد هم در این رابطه اشکالی داشت که این استصحاب یعنی استصحاب نجاست محکوم است، استصحاب حاکم داریم تحت عنوان استصحاب عدم ازلی که شرحش رو دادیم. پس از بیان این مطلب عنوان شد که در مسئله یک مدرکی وجود دارد که لازم است به اون مدرک توجه بشود. عنوان بفرمایید. علم اجمالی نسبت به نجاست اخف و اشد. بالاترین مدرک رو داریم تحت عنوان علم اجمالی. سید چرا تمسک و اشاره به علم اجمالی ندارد؟ به جهت جریان استصحاب عدم ازلی. سید گلفایگانی قدس الله اسرارهم در تعلیقه آروه اشاره‌ای دارد به علم اجمالی، فرماید که اکتفا به ترتیب حکم اخف بعید نیست در صورتی که شبه دوران امر بین متباینه نباشد. این جمله ارشاد میکند، ذهن آدم رو میبرد به طرف در بستر علم اجمالی، که علم اگر صحبتی از متباینین و غیر متباینین آمد، اونجا صحبت از کارایی علم اجمالی است. اما اینکه سید الاستاد از علم اجمالی بحث نمی کنند، استصحاب و جاری می دانند، ولی که تحقیق این است که استصحاب عدم ازلی کما علیه میرزا نائینی جاری نیست. استصحاب عدم ازلی از اعتبار از اعتبار برخوردار نیست. چرا؟ اشکالات در استصحاب عدم ازلی چه بود؟ گفته بودم دو سه بارم شد گفتم عیبی ندارم. یکیش مصبه بود، یه چیزی هم بود
با استصحاب عدم ازلی.
احسن که اشاره از دور کردید کافیه. باش
اینجا براحت جاری
حالا براحت شما رو بس. عمدترین اشکال در عدم اعتبار استصحاب عدم ازلی دو چیز است. یک، استصحاب عدم ازلی اصل مثبت است. خود مستصحب که عدم ازلی است که اثر ندارد، او که ادامه پیدا کرد موضوع حکم خود ما را هم تحت تأثیر قرار داد، اثر عقلی لازمه عقلیش می شد. گرفتید؟ آره؟ خیلی معلوم شد؟ اشکال اول این است که استصحاب عدم ازلی مثبت است. ظاهرا خوب جواب ندادید که این رو فهمیدین یا نفهمیدین، یکم تردید کردین. خب از جرأت شما سپاسگزارم. بنابراین بله، در اصول شما اگر ذهنتان به فلسفه رفته است اشکال شما جا دارد، و اما در اصطلاح اصول نه این که عدم هم اثر دارد، عدم و نجاست اثر دارد دیگه. چه استفاده برای نماز؟ چون عدم عدمهای مضاف است و عدم ازلی عدم قبل از وجود موضوع است. اینا آثار عملی در فقه دارد، لذا میشد استصحابش استصحاب
جا عدم مضاف نیست، جا عدم محض.
بله، عدم اون موجود میشه عدم مضاف. عدم محض معناش اینه جناب آجاهای مرادی، عدم یا مطلق یا مضاف. عدم مضاف اینه عدمی که نسبت به یک شیعی پیدا کند. عدم چراغ، عدم بلنگو، عدم موبایل. اضافه به چیزی اگر پیدا کرد این میشه عدم مضاف.
عدم ازلی،
عدم ازلی رو بخوام. اما اگر گفت نه این عدم ازلی، عدم ازلی اینجا عدم مضافه، منتها ازلی که میگیم ازلی فلسفی نیست. اصطلاح اصول با اصطلاح فلاسفه، چون ذهنشون دو تا اصطلاح که آمده
کم اصطلاح فلاسفه
ها اصول درسته. اصول میگد که عدم ازلی در اصول، ما صاحب اصطلاحیم صاحب اختیار، عدم ازلی در اصول. دیروز تشکیل داشتید دیگه، تشکر داشتید. اگر عدم موصوف رو در نظر گرفتیم قبل از که موصوف موجود بشود، عدمش بود دیگه، عدم موجود بود. اون عدم موصوف عدم ازلی به حساب میاد که اون تهش به خودشان به ازل وصله. اما عدم نعتی، نعت یعنی صفت، عدم نعتی بعد از تحقق موجود، موجود وجود گرفته، صفاتی داشته، در یک برهه از زمان صفتش وجود نداشته، عدم صفت بوده. اگر اون عدم صفت رو استصحاب کنیم میشه استصحاب عدم نعتی. اگر عدم صفت رو قبل از وجود موصوفم که عدم که موصوف که نیست، صفتش هم که نیست، اون عدم قبل از وجود موصوف رو اگر استصحاب کنیم میشه استصحاب عدم ازلی که مبنایی است. دو تا اشکال دارد. اشکال اول این است که این می شود اصل مثبت. چرا اصل مثبته؟ این مثبت بودنش آل آخری گفتن که نه خیر، معلوم نشد. ببینید، مثبت آن است که خود مستصحب اثر شرعی مستقیما ندارد. مستصحب که در پوشش استصحاب قرار گرفت، بعد از اون مستصحب یه چیزی دیگری را با خود مربوط ساخت، اون شیء مربوط اگر اثر داشت میشود استصحاب مثبت. و استصحاب درست آنه که خود مستصحب اثر داشته باشد. حالا اینی که خوب فهمید تقریبا زیر اینجا هم درست شد. خود مستصحب ما عدم ازلی است، عدم قبل از وجود زید، درسته؟ حالا این عدم قبل از وجود زید، خود این عدم اثر ندارد. این عدم رو ربط میدیم، میگیم زیدی که نبود که فسق نبود. حالا که زید آمده شک میکنیم که فسق آمده یا نیامده، از عدم فسق. این عدم فسق بعد از وجود رو با عدم قبل از وجود ربط میدیم، میشود ازلی استصحاب عدم ازلی همش مثبت استصحاب. بله بله، اشکال اصلی شیخون الفاضل، شما که الحمدلله فاضل و محققی صالحون بعد صالح دیگه، ابا عن جده، اینو دقت کنید که استصحاب عدم ازلی رو که اشکال کردیم، این استصحاب رو که اشکال نکردیم. کل استصحاب عدم ازلی به ما هو استصحاب عدم ازلی، این اشکال دار مثبت. این یک. دو، اشکال دوم این استش که دلیل که آقای ترابی اشاره از دور کرد و ما قبول کردیم، دلیل اعتبار استصحاب انصراف دارد از عدم ازلی. عدم ازلی را یقین سابق عرفاً کسی حساب نمی کند. پس اون دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین، منظور از اون یقین، یقین ازلی نیست، یقین نعتیست، یقینی که بعد از وجود باشد. برابر این دلیل اعتبار اصل استصحاب انصراف دارد از استصحاب عدم ازلی. این دو تا اشکالی که کردیم، بنابراین استصحاب عدم ازلی که جاری نشد، علم اجمالی زنده است و کارش رو میکند. علم اجمالی در اشارتهای کوتاه و کلیدی، علم اجمالی به طور کل که شبهه ایجاد میکند، نتیجه علم اجمالی شبهه میشود. شبهات به دو قسم است: یک، شبهه‌ای که عبارت است از دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی با هم ربط دارند، شک داریم وجوب تعلق گرفته است به مقدار اقل یا تعلق گرفته است به مقدار اکثر، ولی بدنه با هم مرتبطه، جدا نیست، دو تا حقیقت نیست، اقل و اکثر در یک بدنه قرار دارند. مثل چه؟ مثال معروف، شک میکنید در وجود جلسه استراحت یا در وجود استعاذه در صلات، آیا صلات واجب است در کمتر از استعاذه و جلسه استراحت، یا واجب است با اضافه جلسه استراحت و استعاذه؟ شک ما تعلق دارد به اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی که بشود، دو تا نکته ازش در میاد: یک، اقل قدر متیقن است. در اقل و اکثر ارتباطی اقل متیقن است. دو، اکثر مورد شک قرار میگیرد. و نکته دوم، براءت که گفتید، براءت عقلی، یادمون نرد، براءت عقلی نسبت به اکثر جاری است. چرا جاری است؟ برای اینکه کارش دو مشکل ندارد. چرا مشکل ندارد؟ دلیل اعتبار میگیرد و مانعی در کار نیست. بنابراین براءت عقلی جاری است. چرا؟ چون شک در تکلیف داریم و بیان واضح نیست، بیان نداریم. نکته ظریف دوم، براءت جاری است، مانعی ندارد. چرا؟ چون براءت در اینجا معارض ندارد. مشکل عدم جریان براءت در اطراف شبهه چیه؟ معارضه است. اینجا معارض در اقل و اکثر ارتباطی معارض نیست. اقل انجام می شود، براءت جاری نمی کنی. اکثر مشکوک می ماند تک و تنها. براءت که جاری شد بلا معارضه.
چه استقلالی محفوظ نفردید این خاطر که یا بوله یا خون هست، اگر با آب شستید.
آره، اونو اون تطبیق اجازه بدید ما بیاریم علم اجمالی رو هر دو صورتش اولا به طور کامل تبیین بکنیم بعد تطبیق.
یعنی استقلالی نمیتونی فرض کنیم؟
شما اجازه بدید بگیم استقلالی هم بگیم. و اما اگر به حضور شما شبهه ما از قبیل دوران امر بین متباینین بود. ها شما سوال کردید یه نکته قابل توجه یادم رفت که بگم. چه گفتم؟ گفتم براءت عقلی. چرا براءت شرعی نگفتیم؟ برای اینکه علم داریم، علم اجمالی داریم. براءت شرعی دلیلش چه بود؟ رفع ما لا یعلمون. اینجا یعلمون همون تو علم اجمالی است. علم هست، حدیث رفع جاری نیست، براءت شرعی جاری نمی شود، اما قبح عقاب بلا بیان جاری است. پس براءت عقلی جاری می شود. بله، یکی از نکاتی که ما روش حساب باز می کردیم که فرق بین براءت عقلی و شرعی دیگه خب تا کامل یادتون رسید تکرار نکنم. چند تا نکته داشت، یکی از نکتاش امروز اشاره شد، چون یادتونه دیگه تکرار نکنم. و حالا در صورتی که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بود، جا برای براءت باز. چرا؟ چون قدر متیقن وجود دارد. در استقلالی کوتاه بگیم که ذهنتون حمار کنید بعد بحث کنید. در استقلالی قدر متیقنی در کار نیست، هر کدام مستقله، یکی نسبت به دیگری قدر متیقن نیست. این تقریبا جواب دردهای ذهن شما را داد. و اما اگر شبهه از باب دوران امر بین متباینین باشد، نه در اینجا چه می شود که سید گلپایگانی گفته است در غیر متباینین دغدغه در ذهن شریفشان وجود داشته. گویا اگر از باب متباینین باشد، مثال معروف و در فقه خونده اید، چیه مثالش؟ یقین داریم یک نماز روز جمعه ظهر برا ما واجبه، اما این وجوب مردد است بین نماز جمعه یا نماز ظهر. متقاینه، نماز ظهر متعقن نیست. نماز ظهر متعقن آن است که در ضمن اکثر باشه. نماز ظهر در ضمن نماز ظهر هم نماز جمعه متعقن نیست، قدر متعقن نیست، متقاینه. در متقاینه این به عکس ارتباطی دو تا نکته سلبی وجود دارد. یک، قدر متیقنی در کار نیست تا قائل بشیم که علم اجمالی ما منحل می شود به یک علم تفصیلی قدر متیقن، و یک شک بدوی متعلق به مقدار اضافه و اکثر. اینا که جدول ضرب و دیگه ابتداییات اصوله، زیاد برخوردید. بنابراین متباینه اینه، یک نکتهش که قدر متیقن ندار. نکته دوم در مقایسه با اقل و اکثر ارتباطی بگید چه می شود آقای گرخماس؟
براءت
چرا؟ نه یه چیز دیگه بگید. درسته، حرفتان درسته آقای بیلوی، ولی یک کم اضافه کن، یک کم فرال ترش کن،
فیازداخش
کن. آقای دکتر فریدی که هستی، براءت جاری نمیشه. اون چه گرفت؟ چرا جاری نمیشه؟ برای که براءت معارضه. براءت رو به این یکی جاری کنی، اون یکی میگه براءت رو برای من جاری کن. متباینه اینه، عقل اکثر که نیست. براءت جاری نمی شود، قدر متیقن در کار نیست، لذا اکثر قریب به اتفاق برینن که در متباینین حکم احتیاط، هم نماز ظهر رو بخونید هم نماز جمعه رو بخونید. ظاهرا بعض از فتاوا هم این بود که هر دو رو بخونید روز جمعه اگر در این مرحله از شک قرار گرفتید. این مسئله را که براتون شرح دادم که تبیین شد، حالا رسیدیم مرحله تطبیق. مرحله تطبیق تحقیق این است که مورد بحث ما از قبیل دوران امر بین متباینین است. اخل اکثر ارتباطی نیست. یک مورد عبارت است از تنجس به دم، این یک چیزی است. طرف دیگر اطراف شبه، مورد دیگر از اطراف شبه عبارت است از تنجس به بال. هر دو متباینن، قدر متأخری در کار نیست. مثل این که کسی در مثال معروف یقین دارد که حدثی ازش سر زده، این حدث یا حدث اصغره یا حدث اکبره، قدر متأخر ندارد. هر دو متباینه و مقتضای احتیاط اجرای حکم اشد است. اشد که بشود دیگه هر دو رو پوشش میدن به قول شما. بنابراین در اینجا که ما شک داریم که متنجس ما تنجسش به وسیله دم بوده که یک بار تطهیر کافی است، یا به وسیله بول بوده که دو بار تطهیر می طلبد، دو مطلب جدا از هم است، قدر متأخری در کار نیست. برابر این ما در این مورد میگیم که حکم فتوا همان است که در متن آمده، که سید طباطبایی میفرماید که صحیح این است که یجب و اجراء حکم اشد، باید دو مرتبه تطهیر انجام بگیرد. این مطلب که کامل شد، یا متممی هم اضافه کنید که خوب حکم سیمپیچی بشود. مضافن بر این که در صورتی که استصحاب عدم ازلی خالی از اشکال نبود، استصحاب نجاست هم جاری است. مضافن بر این که گفته می شود قاعده احتیاط در دل خود استصحاب دارد. چیه؟ اشتغال سابق یقین شک در براءت. قاعده احتیاط در بطن خودش یه دونه استصحاب دارد، استصحاب اشتغال، و مؤید یا اضافه سوم چهارم برای تأکید مطلب. احتیاط حسنش مورد وفاق فقهاست. اشکالی که دارد احتیاط فقط یک چیزه. چیه؟ و الا هیچ کسی در حسن احتیاط، اون هم بر اساس تعبیر شهید صدر، حق الطاعه یا به تعبیر سید الاستاد حق العبودیت و ربوبیت، می طلبد که آدم
عبادت و وظیفه را کامل انجام بدد، در حسن و استحکام احتیاط شکی وجود ندارد. یه دونه اشکال دارد، اشکالش چیه؟ عسر و حرج. احسنت، در این مورد که عسر و حرجی در کار نیست، حسن احتیاط به خوبی خودشو نشان میداد. اضف علی ذلک، اضافه بر اضافه، و اون این استش که چه کنید؟ سیره متشرعه در مثل چنین موارد اجراء حکم اشد. این شک درش نیست، هرچند به عنوان اضافه گفتم، ولی دلیل سیره متشرع در تطبع قطعی این است، در مثل چنین مورد مبناشان اجراء حکم اشد است. این مطلب تمام. روایتی رو بخونم، آقای توحیدی رو جواب شد. زهر تو رو بله قدر متعقن، قدر متعقنی وجود. سوال شما رو فهمیدم. شما میفرمایید که اشد و اخف عنوانیست که ما براش آوردیم، اما خود واقعیت تنجیس یا از طریق بول یا از طریق دمه، دو تا عنوان مستقل، اشد و اخف. درسته اون دو تا عنوان اشد و اخف، اشد اخف رو دارد، منتها ما این عنوان اعلام کردیم، ولی واقعیت امر دو امر متباینه، تنجس به بول و تنجس به دم، دو تا عنوان متباین در خارج شد. برای شادی روح آقا امام حسن عسکری صلوات خط کنید. حدیثی از آقا امام عسکری به مناسبت روز ولادت که در محضر آقا سربازان آقا وظیفه دارن این عید، اولا به محضر خود ارباب عالم هستی بقیت الله الاعظم رحمت للعالمین، یادتونه دیگه، رحمت للعالمین، خاتم الانبیا رحمت للعالمین، و خاتم الاوصیا هم رحمت للعالمین، طبق نص صحیح روایت جابر که گفته بودم براشون، به محضر مبارک رحمت للعالمین تبریک عرض کنیم. یه دونه حدیث هم بخونیم. آقا امام عسکری فرماید خصلتان لیس فوقهما شیء، الایمان بالله و نفع الاخوان. واقعا هرچه که آدم دقت بکند عمق کلام امام بیشتر و بیشتر روشن می شود. دو تا خصلت وجود دارد که از این دو تا خصلت هیچ چیزی بهتر نیست. یکشو از لحاظ باطنی می فرماید، خصلتی است که در امور باطنی آدم اثر دارد، یکی هم در امور زندگی آدم. اونی که در باطن آدم اثر میکند و تأثیر گذاره ایمان به خدا. ایمان معنی کلمه، ایمان معنی کلمه چیه؟ ایمان معنی کلمه اینه که آدم فقط اون مقدار سعی کند که عقل و شرع چه میگد حرکت کند، بقیهش میدوند. مدیریت از بالاست، تو آزاد و آباد و بیکس و کار نیستی، وظیفت انا هدیناه و سبیل، راه تو رو مدیریت از بالاست. لذا گفته این خب ما این درس رو بخونیم چه میشود؟ تجربه کنید. اونایی که درس خوندن هیچ کار دیگه نکردن، اوضاعش بی صد برابر با مبالغه بیشتر از اونی که شب و روز تلاش میکنه. چرا؟ مدیریت از بالاست. درس تو خوب بخون، مدیریت از بالاست. ایمان به خدا، دو نفع الاخوان، سعی کنید به برادران مؤمنتون از دستتون کار ساخته است کمکش کنید. از باب مثال یه طلبه نرسید جزوه درسی نداشت، شما جزوه درسی تو نبیدید، مثال ها یه کمکی بکنید، یه مسئله برایش توضیح بدید. از این کمک ها هر گونه ما مثال برای خود میزنیم، اینه کمک عملی، کمک عملی. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله سره الشریف، مرحوم والد نقل میکرد، من یادم است که از طرف ایشان وکالت داشت و نامه نویسی هم بود بینشان، و الان هم نامه سید حسن اصفهانی پیش من است که توصیه خاصی دارد و خیلی الطاف ویژه، مخصوصا توصیه کرده است که سادات رو قدرش رو بدانید که این عزیزان ذلیل نشوند. خیلی عجیب به این مضمون. خلاص والد می فرمود که مرحوم سید حسن اصفهانی بعد از رحلتشون مکاشفه ای در حال برای کسی گفت، حاضر شد احوالش رو صحبت کنه. آقا شما در چه اوضاعی هستی؟ کاری کردید چه سودی داشت اون طرف مرز؟ آقا فرمود که کارا گویا خوب بود، اجتهاد و کارای مدیریت دینی مردم سنگینه، خیلی سنگینه. یک و چیزی که برام خیلی کمک کرد اون طرف چه بود؟ جسر کوفه بود. جسر کوفه، ما یکی دو نفر از دوستان هستن نجفی اینجا، جسر کوفه شطی دارد کوفه که اهل کوفه طرف زمیناشون یا از راه به اصطلاح نجفی یا جدول اگر برن نجف راه پیاده رویشون شط کوفه که همون فرات دیگه، آدم عادی که نمیتونه عبور مرور کنه از اون رودخانه بزرگ رد بشه دیگه، گاهی هم توفنده است و قابل عبور به طور طبیعی نیست، سخته، قایق اینا هم گاهی اونجا حرکت میکنه. مرحوم سید حسن اصفهانی یه پلی اونجا ساخت که مردم عبور و مرور کنند، به کشت و کارشان برسد، به آبادی های منطقه برسد و راحت باشد. تا اخیرام تا اواخرم اسمش بود جسر سید ابوالحسن اصفهانی. بعد صدام و اینا خبیثا و کفره که آمد اسما را محو کرد. بعد آنچه دستم رو گرفت خیلی به هم کمک کرد این جسر کوفه بود. بنابراین نفع الاخوان، کمک برای مردم مؤمن، مثلا از دستتون برگرد در حد میسورت، البته صوفیگری نیست که چیزی از دستتون بر نیاد، خودتون رو زحمت بیندازید، قرض و خوله کنه برده کمک کنه، اینا مجاز نیست. از دستتون ساخته بود و خودتون به عسر و حرج نیفتادید، به مردم کمک کنید. خدایا ما را از سربازان واقعی آن زمان ما قرار بده. به رسم تهنیت و تبریک برای سلامتی آقا صلوات ختم.